بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 153 سطر دوم. ولو فرضت تلک الماهیه جنسا من الاجناس العالیه کالجوهر مثلا نقول. سلام علیکم. بحث در این داشتیم که آیا ماهیت میتواند مرکب شود از دو جزء متساوی یا نه. گفتیم که متقدمین ترکیب ماهیت از دو جزء متساوی رو اجازه ندادن و بر این مدعا دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول خوندیم، اشکالاتش هم که گفته بودن ذکر کردیم و جواب دادیم و دلیل اول اثبات شد. اما دلیل دوم، از شدم دلیل دوم رو یک بار در ماهیات جوهریه و عرضیه اجرا میکنیم و بار دیگر در خود جوهر و عرض که جنس عالی هستند. یک بار اون ماهیاتی رو که مصداق جوهرن یا مصداق عرضن طرح میکنیم، یک بار خود اجناس عالیه رو. پس بنابراین دلیل از دو بخش تشکیل میشه. بخش اولش رو دیروز خوندیم، گفتیم که هر ماهیتی یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر باشد جنسش می شود جوهر، و اگر عرض باشد جنسش می شود یکی از این عرض، و وقتی جنس داشت فصلی هم اضافه می شود و مرکب می شود از دو جزء که یکی جنس است یکی فصل، و جنس و فصل عام هستند متساوی نیستند، پس ماهیت مرکب میشه از دو جزء غیر متساوی. بنابراین این چنین ماهیاتی حتما مرکبند از دو جزء نامتساوی. وضع این ماهیت روشن شد. حالا الان میخوام وارد ماهیاتی بشیم که جنس عالیند، اجناس عالیند، مثل جوهر، مثل کیف، کم و امثال زالش، که اینجور ماهیات هم اگر ثابت کنیم که مرکبند از دو جزء نامتساوی، نتیجه می شود که تمام ماهیات این چنینند و ماهیتی که مرکب باشد از دو جزء متساوی اصلا نداریم. یعنی یک گروه از ماهیات رو ما رسیدگی کردیم در جلسه قبل که الان اشاره شد و روشن شد که اینها هیچ کدام مرکب از دو جزء متساوی نیستند، بلکه مرکبند از اجزای نامتساوی. حالا اگر ما این نوع ماهیات هم که اجناس عالیان رسیدگی بکنیم و ثابت کنیم که اینها هم مرکب از اجزای متساوی نیستند، نتیجه میگیریم که هیچ ماهیتی مرکب از اجزای نامتساوی نیست، اجزای متساوی نیست، بلکه همه باید مرکب باشن از اجزای نامتساوی. اما اینکه جوهر و بقیه اجناس عالیه نمیتوانند مرکب باشن از اجزای متساویه، بیانش اینه. در این بیان ما میتونیم جوهر رو مطرح کنیم به عنوان مثال، میتونیم عوارض، چون میتونیم یکی از اعراض رو به عنوان مثال مطرح کنیم، ولی ما جوهر رو انتخاب میکنیم. بعدم که بحثمون تموم شد میگیم و کذا فی سایر مقولات، در بقیه مقولات هم وضع همینه، که در اونها دیگه بحث جدایی نمی کنیم. همین بحثی که در جوهر داشتیم در بقیه هم خواهیم داشت. بحث رو به این صورت شروع می کنیم که این جوهر به قول شما دارای دو جزه. ما که جوهر رو بسیط می زنیم. حالا فرض کنید که جوهر دارای دو جزه. از شما سوال میکنیم این دو جز جوهرن یا عرض. اگر هم جوهرن، مطلق جوهرن یا جوهر خاص. سلام علیکم. مطلق جوهر یعنی جوهر، جوهر خاص یعنی جسم، شجر، حجر، حیوان، انسان، اینا همه جوهرهای خاصن، یعنی مصادیق جوهر. حالا اون جزئی که با ترکیبش با جزء دیگر مرکب این جوهر رو میسازه، اون جزها هر دوشون یا یکیشون عرضن یا جوهرن، جوهرن مطلق جوهر یا جوهر خاص، یکی از این سه تاست دیگه، راه چهارمی نداریم. اگر این جوهر دارای اجزاءه، اجزاءش حالا یا همشون یا بعضیاشون جوهرن یا عرضن، اگر هم جوهر باشه یا جوهر خاص یا عرض خاص، یا جوهر خاص یا جوهر مطلق. پس با این سه تا باید رسیدگی بکنیم، ثابت میکنیم که هر سه باطله. اون دو جزء متساوی به هر یکی از این سه صورت باشه باطله. صورت اول اینه که عرض باشند، حالا یا هر دوشون یا یکیشون، این مهم نیست که هر دو جزء عرضن یا یکی. صورت اول اینه که جزء عرض باشد. اگر جزئی که مساوی با جزء دیگر عرض باشه، لازم میاد که جوهر عرض بشه، زیرا که این جزء مساوی رو و همچنین اون جزء مساوی رو هر دو رو میتونیم بر هم دیگه هم کنیم، هر دو رو میتونیم بر اون مرکب هم کنیم، چون اجزا اجزای محموله هستن، اجزا خارجی نیستن. اجزای خارجی رو نمیتوان بر هم هم کرد، نمیتوان بر مرکب هم کرد، ولی اجزای محموله رو هم بر هم دیگر هم میکنیم هم بر مرکب. پس این عرض رو میتونیم بر مرکبی که جوهر هم کنیم به حمل مباتات، لازم میاد که جوهر عرض باشد. اگر جزءش یعنی جزء محمولش عرض باشد، چون میتوانید جزء رو بر کل هم کنید، شما این عرض رو میتونید بر جوهر هم کنید و بگید جوهر عرض است، فیلزم که جوهر عرض باشه و این باطل، جوهر عرض نیست. پس نمیتوانید این جزء هم کنید و جزء هم جزء محموله، پس معلومه که اصلا این جزء ندارید، اگر داشتید حملش میکردید، چون نمیتونید هم کنید معلوم میشه همچین جزئی ندارید، پس جزء عرضی باطل شد. اما اگر جوهر باشد، جزئی که برای خود جوهر قائلید، اون جزء هم جوهر باشد، عرض کردیم یا مطلق جوهر یا جوهر خاص. اگر مطلق جوهر باشه، یعنی خود همین جوهر، لازم میاد که این جوهر خودش جزء خودش باشد، یعنی یک جزء عبارت باشد از جوهر که همین مرکب است، یک جزء عبارت باشد از هر چیزی دیگر، و لازم میاد که این جوهر جزء خود همون جوهر باشه، چون جوهر مطلق الان مورد بحث ماست، یعنی مرکب ما همون جوهر مطلقه. الان جزء هم جوهر مطلق قرار دادید، فیلزم که این شی جزء خودش باشد، پس اینم باطله، نمیشه یه شی جزء خودش باشه. پس این که جزء جوهر مطلق جوهر مطلق باشد باطل است. فرض سوم اینه که جزء جوهر مطلق جوهر مقید باشه، مثلا جسم باشه، جوهر رو تعریف کنیم به جسم کذا، که جسم بشود یک جزء، اون جزء دیگه هم که مساویه بشه جزء دیگه. اینجا این مشکل پیش میاد که لازم میاد که جسم رو منحل کنید، میشه جوهرون قابلون للعباد سلاس، این جزئه، اون جوهرم که مطلقه مرکبه. خب اون وقت اگر این مقید رو حساب کنید، میبینید که این مقید، اون مطلق که جوهره، الان جزئی از این مقید قرار گرفته، چون مقید جسمونه و جسمونم منحل میشه به جوهرون قابلون لباد سلاسه. پس اون جوهری که مطلق است، جزئی برای این جوهر مقیده، همه جا همینطوره. انسان یه حیوان مقیده، حیوان جزء انسانه، همه جا جنس جزء نوعه، نوع هم همون جنس مقیده، اون وقت اون مطلق می شود جزئی برای این مقید. اینجا همینطور، اینجا اون مطلقی که جوهر است می شود جز برای این مقیدی که جسم است. خب این مقید چیه؟ این مقید هم بالاخره مشتمل بر جوهریته، مقید هم مشتمل بر جوهریته. اون وقت جوهر مطلق می شود مرکب، جوهرون قابلون لعباد سلاسه و چیزی دیگر می شود اجزا. باز لازم میاد که جز شی جز خودش باشد، لازم میاد که شی جز خودش باشد. بازم جوهر جز شد برای جوهر، منتها این دفعه جز جوهر مقید جز شد برای جوهر. فرقی نمی کنه جوهر مطلق جز باشد، بالاخره جوهر جز شد برای جوهر، جوهر مقید هم جز باشد، بازم جوهر شد جز برای جوهر. در هر دو حال لازم میاد که شی جز خودش بشود. خب این روشنه، توجه کردیم هر سه فرض رو باطل کردیم. فرض اول این بود که جوهر دارای اجزایی باشد که اون اجزا هرزند، اینو باطل کردیم. گفتیم که چون این اجزا بر جوهر هم می شوند و حمل مباسات هم هست، لازم میاد که جوهر بشود هرز، در حالی که این باطله. پس جوهر جزئی که جزء محمولی که هرز باشد ندارد. اما اگر بگید جزء جوهر جوهر مطلق است، خب جوهر مطلق می شود مرکب، جوهر مطلق هم می شود جز، لازم میاد که جز همون مرکب باشه، یعنی شی جز خودش باشد، اینم باطله. پس معلوم میشه که جوهر جزئی که جوهر مطلق باشد ندارد. سبب این بود که جزء این جوهر مطلق یک جوهر مقید باشد. جوهر مقید منحل کردیم به جوهر کزا، وقت لازم میاد که این جوهر کزا جزء جوهر مطلق باشد. باز هم جوهر کزا جوهره، لازم میاد که جوهر جزء جوهر بشه، لازم میاد شی جزء خودش بشه. پس این صورت سوم هم باطله. بنابراین نتیجه میگیریم که جوهر مطلق جزئی که عرض باشد ندارد، جزئی که جوهر مطلق باشد ندارد، جزئی که جوهر مقید باشد ندارد، یعنی اصلا جز ندارد. پس جوهر مطلق یا اجناس عالیه جز ندارند، نمرکبن از اجزای نامتساوی، نمرکبن از اجزای متساوی. ماهیت هایی هم که ماهیت های خاصند که اجناس عالی نیستند، اونام که به بیانی که دیروز گفتیم و امروز هم تکرار کردیم جز متساوی ندارن. پس بعضی ماهیت ها اصلا جز ندارن، بعضی ماهیت ها جز متساوی ندارن. نتیجه میگیریم هیچ ماهیتی مرکب از اجزای متساوی نیست. اینم دلیل دوم که مقدارش دیروز خونده شده بود، مقدارش هم امروز اشاره شد.
این دلیل
الان فرمودید، این دلیل
اصلا
اثبات میکنه که
جنسالی
نمیتونه جزی
داشته باشه،
یعنی مورد جنسالی ثابت میکنه که جنسالی جز نداره. وقتی جز نداره دیگه جز متساوی غیر متساوی اصلا نداره، غیر متساوی هم نداره تا جز متساوی. صفحه 153 صفحه دوم. ولو فرضت تلک الماهیت و جنسن، اگر فرض شود که اون ماهیتی که ما میخواهیم مرکبش بدانیم از دو جزء متساوی جنس باشد، تلکل ماهی یعنی اون ماهیتی که مورد بحث ما، سلام علیکم، و بحث داریم که آیا میتواند مرکب باشد از دو جزء متساوی یا نه. اگر فرض کنیم که این ماهیت خودش جنسی از اجناس عالیه باشد نه اینکه جنس عالی را به عنوان جزء داشته باشد، بلکه خودش جنس عالی باشد. اونی که جنس عالی رو به عنوان جزء داشته باشد قبلا بحث شد، این خودش جنس عالی باشه. کل جوهر مثلا، جنس عالی منحصر به جوهر نیست، یکی از اقسامش جوهره. ما جوهر رو به عنوان مثل انتخاب کردیم، بعدا خواهیم گفت که تمام این مباحثی که ما در جوهر داشتیم در باقی اجناس عالی هم مثل کم و کیف و امثال ذلک میاد. خب نقولو اگر فرض کنیم، این نقولو جواب لوفرزه، اگر فرض کنیم که اون ماهیت جنسی از اجناس عالی است مثل جوهر مثلا، این چنین وارد بحث میشیم و میگوییم که کل من هما، یعنی اون دو جزء متساوی که برای جوهر فرض میکنید، یا جوهرند یا عرض. هر کدام لازم نیست هر دوشون جوهر باشن، هر دوشون عرض باشن، یکی باشه کافیه، اشکال وارد میشه که هر دو جوهر یا هر دو عرض، یا یکی جوهر یکی عرض باشه. لا سبیل الثانی، راه دوم بسته است که ما دو جزء رو عرض بدونیم یا یک جزء عرض بدونیم. این دومی میشه که یک جزء عرض باشه یا هر دو جزء عرض باشه. این راهش بسته است. چرا؟ و الا قیاس استثنائیه. یعنی اگر این دو جزء عرض باشن یا لااقل یک جزءشون عرض باشه، لازم میاد که جوهر عرض شود. چرا لازم میاد جوهر عرض شود؟ این لصدقهی بیان تلازمه، تلازمه و الا لکان الجوهر عرضن، لصدقهی علی الجوهر بالمباطات. چون این عرض جزءه، جزء محمولم هست و جزء محمول صادق بر کله، پس لازم میاد که صدق کند این عرض به خاطر جزء بودنش بر جوهری که مرکب است، صدقش هم صدق بالمباطات باشه. بگیم الجوهر و عرضان، پس یلزم که جوهر عرض بشه. چرا لازم میاد صدق؟ ازل کلام فی الاجزاء المحموله، بس در اجزای محمول است نه در اجزای خارجی. اجزای خارجی صدق نمی کند، نه بر همدیگر و نه بر مرکب، اما اجزای محموله صادقند. پس عرض که یکی از اجزای محمول است، باید بر مرکب که جوهر هم بشه. وقت بگیم العرض جوهرون، الجوهر و عرضون، و این لازمش اینه که جوهر تبدیل بشه به عرض. و الا لکان الجوهر و عرضن، بعد میگیم و تالی باطلون، این که جوهر عرض شود باطل است، پس مقدم هم که جزء جوهر عرض باشد باطل است. بنابراین جوهر که جنس عالی است، جزئی که عرض باشد ندارد، نه دو جزءش عرضند نه جزء واحدش عرض است. ولا الى الاول، یعنی ولا سبیل الى الاول، نمیتونیم بگیم هر دو جزء هم جوهرند. اولی این بود که هر دو جزء جوهر باشند، ثانی این بود که هر دو جزء عرض باشند یا یکی عرض باشه. این ثانی بود که راهشو بستیم. اول اینه که هر دو جزء جوهر باشه، چون اگر یک جزء عرض باشه دوباره همون مشکل قبلی پیش میاد. بنابراین هر دو جزء عرضند، هر دو جزء جوهرند. این رو میفرماد اینم نمیشه، زیرا دو حال دارد. یا اون جزئی که جوهر است جوهر مطلق است، یا جوهر مقید و جوهر مخصوص. یعنی یا خود جوهرانه، یا مثلا جسمان حیوانان انسانانه که جوهرهای مقیدند. لانه، یعنی اون جزئی که جوهر است، یا جوهر مطلق است، یعنی خود جوهر، نه جوهری که جسم باشد، نه جوهری که حیوان باشد و امثال ذلک. اگه این باشه یلزم که جوهر مرکب بشود، جوهر مطلق بشود مرکب، جوهر مطلق هم بشه جز. وقت لازم میاد فیلزم ترکب الجوهر من نفسهی، جوهر از خودش باید ترکیب بشه. یعنی جوهر مطلق از جوهر مطلق ترکیب میشه، و این ترکیب شی از نفسه، یا کون جز شی جز اند نفسه باطله. چه بگید؟ لازم میاد مرکب شود شی از خودش، یا بگویید لازم میاد شی جز خودش باشد. هر دو یک محضوره، من تا دو جور بیان شده، یکی از طرف مرکب، یکی از طرف جز. تقدم شی بر خودش هم لازم میاد، بله. ترکب الجوهر من نفسه هم همینه، بله. تقدم شی بر نفسه لازم میاد، یعنی لازم میاد که موقوف جوهر است که کل است با موقوف علیه که جزء است یکی باشد. او مخصوصا یا اون جوهری که جزء جوهر مطلق قرار گرفته جوهر مطلق نیست، جوهر مخصوصه، مثلا حیوانونه، جسمونه که جوهر خاصه نه جوهر مطلق. خب و میدانیم ول مطلق جز اون منه، میدانیم که مطلق جزی از این مخصوصه، همه جا همینطوره. در هر مقیدی شما میدونید که مطلق جزه. وقتی میگیم انسان حیوانیست مقید، یعنی حیوان هم در انسان هست. حالا وقتی میگیم جسم جوهریست مقید، یعنی جوهر در جسم هست. شما جسم رو تحلیل کنید میشه جوهرون قابلان الابعاد الثلاثه، پس جوهریت تو این مقید هست. بنابراین این مقید وقتی جزء جوهر مطلق قرار میگیره به این صورت در میاد، جوهرون قابلان الابعاد الثلاثه، این شده جزئی برای جوهر، جوهرون کذا شده جزء جوهر، پس جوهر شده جزء جوهر، منتها یک کذا رو اضافه گرفته. پس بازم لازم میاد که جزء شی خود شی باشه، یعنی شی جزء خودش باشه. بازم لازم میاد جوهر جزء خودش باشه. فیلزم ان یکون شی که در اینجا جوهر است جزء لنفسه، جوهریتی که در کنار قابل الابعاد الثلاثه نشسته جزء میشود برای جوهر مطلق. پس جوهر داره جزء میشه، آیه جوهر قابل الابعاد هم داره جزء میشه، یکی دیگه هم داره جزء میشه، اینها که دارن جزء میشن مشکلی نداره، اون جوهر که میخواد جزء جوهر بشه مشکل داره. پس این فرض هم راهش مسدوده. بنابراین جوهر مثلا اگر بخواد مرکب باشه، یا باید از اعراض مرکب باشه، یا باید از جوهر مرکب باشه، یا باید از جوهر و عرض مرکب باشه. از جوهرم که مرکب شد، یا از جوهر مطلق مرکب میشه، یا از جوهر مقید، یا اینکه یکیش جوهر مطلق یکی جوهر مقید، همه فرض ها باطل، همه فرض ها باطل. وقتی همه فرض ها باطل روشن میشه که جوهر جز نداره، نه جز مساوی نه جز غیر مساوی. پس جوهر که ماهیتیست جز ندارد، بقیه ماهیت هم که مستاقند و جنس عالی نیستند اون هم جزء مساوی ندارن، همونطور که عرض کردن پس هیچ ماهیتی جزء مساوی نداره، بعضیشون اصلا جزء ندارن، بعضیشون جزء مساوی ندارن. و هاکذا فی سایر المقولات، این عطف بر اون بالاست. ببینید عبارت ما که شروع کردیم اینطور بود، لو فرض تلک الماهیت جنسا من الاجناس العالیه کل جوهر، مثلا اونجا مثال زدیم به کل جوهر و جوهر رو توضیح دادیم، حالا میگیم و هاکذا فی سایر المقولات. اگر مثال رو عوض کنید و به جای جوهر کم رو بذارید، کیف رو بذارید، یا بقیه مقولات عرضی رو بذارید، حکم همین نیست که گفتیم. باز در اونها هم یا اجزا رو جوهر قرار میدید یا عرض قرار میدید. اگر جوهر قرار دادید لازم میاد که عرض جوهر بشود، اگر عرض قرار دادید یلزم که مرکب بشود از خودش، یا یلزم که شی جز خودش باشد. و تمام این فرضها باطله. پس این که جنس عالی جز داشته باشد باطله. ما به عنوان مثال جوهر رو گفتیم، بقیه مقولات هم شما میتونید بگید و نتیجه این میشود که نه جوهر نه بقیه مقولات هیچ کدوم اصلا مرکب نیستن، اصلا جز ندارن، تا چه برسه به این که جزء متساوی داشته باشه. فرقی نکرد، ولی ما برای اینکه بهتر مطلب رو تبیین کنیم یک بار جوهر مطلق گفتیم یک بار جوهر مقید، در هر دو محضور یکسان شد. اونجا توجه کردید که نحوه بیان محضور فرق کرد، ما هم باید به تمام شعور رسیدگی بکنیم. ممکنه ما بگیم جوهر مطلق جز باشد باطل است، درباره جوهر مطلق صحبتی نکنیم، بعد معترض به جوهر مقید درباره جوهر مقید صحبت نکنیم، بعد معترض به جوهر مقید چی. قبل از این که به ما بگه جوهر مقید چی، ما بعد جوهر مقید هم روشن میکنیم. عیبی نداره شما به تمام شعور رسیدگی بکنید. شما اعتراض اونه که چرا به تمام شعور رسیدگی کردی، در حالی که بعد دو تا شتش حکم شکسانه.
همون یکی رو که هم خود در واسه خود جوهر که بس میکن دیگه هر دو رو شامل بشه.
شامل میشد، شامل
معترض
گفته چرا مخیر نمیگفتم، خب بله باید عرض میکنم اگر ما مجمل میگفتیم معترض سوال میکرد، ما اون مجملی رو که شما میفرمایید بگو مفصل کردیم. هیچ وقت اعتراض نمی کنیم بر کسی که چرا این مجمل رو مفصل کردیم. ما این یه مجملی بود، شما میفرمایید اگر جز جوهر باشد، چه جوهر مطلق چه جوهر مقید، محضورش یکسانه، پس بگو اگر جز جوهر باشد این محضوره دارد. عرض میکنه ولی این گفتن درستیه، ولی مجمل گوییه. ما میگیم جوهر اگر مطلق باشد محضورش اینه، اگر مقید باشد بازم محضورش اینه، منتها با یه بیان دیگری. توجه میکنید هر دو فرض محضورشون یکیه، ولی بالاخره دو تا فرض هر دو باید طرح بشه. ما نمیتونیم به یک فرض اکتفا کنیم، میتونیم اکتفا کنیم به خاطر اینکه اون فرض دیگر از این فرض روشن میشه، ولی هیچ اشکالی نداره که ما اعتماد نکنیم به روشن شدن مطلب رو توضیح بدیم. نمیشه اشکال که چرا توضیح دادی الان، شما دارید اشکال میکنید چرا توضیح دادی. میتونستی مجمل بگیرد چه خب بله مجملم میگفت درست بود، وقتی مجملم میگفت اون فرض دیگر به خود ما واگذار میشد، ما تو ذهنمون حلش میکردیم. حالا نخواسته به ما واگذار کنه اون فرضو، خواسته خودش توضیح بده، ایرادی نداره. دلیل دوم تمام شد. با این دلیل معلوم شد که ماهیتی که مرکب باشد از جزئین متساویین نداریم، زیرا که ماهیات رو که رسیدگی کردیم بعضیشون اصلا جز نداشتن، بعضیشون جز داشتن ولی دو جز متساوی نداشتن. نتیجه‌ای که ما از این رسیدگی به دست آوردیم این بود که ماهیت مرکب از دو جز متساوی نداریم و مطلوب ما همین بود. این دلیل دوم بود. ایشون می‌فرماید که دلیل دوم مبتلا به سه تا اشکال. یک اشکال رو بر اون بخش اول این دلیل وارد میکنیم، بعد با سلمناه از اون اشکال وارده بر بخش اول صف نظر میکنیم، اشکال دوم رو بر بخش دوم دلیل وارد میکنیم، همون بخشی که امروز خوندم. اشکال اول بر بخشی که دیروز خوندم وارد میشه، اشکال دوم بر بخشی که امروز خوندم وارد میشه. بعد این دو تا اشکال تموم شد، دو مرتبه یه اشکال نقضی بدون توجه به فرض اول و دوم بر این دلیل وارد میکنیم، اشکال نقضی وارد میکنیم. بنابراین سه تا اشکال میشه. دو تاش رو بر دو بخش وارد میکنیم که هم بخش اول باطل میشن بخش دوم، یکیش رو بر مجموع دلیل وارد میکنیم، مثلا کار نداریم به بخش اول و بخش دوم. اگر که اون یکی هم بر بخش اول وارد میشه، دقت کنیم اون اشکال اخیر هم بر بخش اول وارد میشه نه بر بخش دوم. حالا دیگه ما تعیین نمی کنیم که بر کدوم بخش وارد شد. خب حالا وارد اشکال میشیم. اشکال مطلب اولی که ایشون گفت، یعنی مستدل گفت، گفت هر ماهیت خاصی که به دست بیاری یا جوهر است یا هست، زیرا که مقولات 10 تا بیشتر نیستن یا 4 تا بیشتر نیستن. بنابراین هر ماهیت خاصی که به دست بیاری یا مندرج تحت اون یکی از اون 10 تا است، یا بنابر قولی مندرج تحت یکی از اون 4 تا است. ماهیتی دیگه پیدا نمی کنی که اندراج تحت اینها نداشته باشه. ما جواب میدیم که حصر مقولات در 10 تا بنابر قولی و در 4 تا بنابر قولی دیگر حصر عقلی نیست، حصر استقراییه. در حصر استقرایی هم ممکن است فردی کم شود یا فردی زیاد شود. به همین جهت اونایی که گفتن مقولات 10 تاست، دیگران آمدن گفتن نه 4 تاست. اگر حصر عقلی بود کسی نمیتونست کم و زیادش کنه. اون گفته 10 تاست، این گفته 4 تا. همه هم نگفتن 4 تا، بعضی جور دیگه هم گفتند، 5 تا هم گفتند، جور دیگه هم گفته شده. بنابراین اگر مقولات هستشون هست عقلی بود کسی حق نداشت زیاد کنه یا کم کنه. از این که میبینیم بعضی ها کمش کردن معلوم میشه که هست عقلی نیست. خب پس میشه ما بگیم که مقولات 10 تا نیستند، 4 تا هم نیستند. یه چیزای دیگه هم هستن که ما خبر نداریم. شما گفتید این ماهیت تحت جوهر است یا تحت یکی از عوارض؟ ما میگیم نه، تحت هیچ کدوم نیست. نه تحت جوهر است نه تحت ابر است، خودش یه ماهیت مستقله و همین ماهیت مستقل دارای دو جزء متساویه. شما در ماهیت هایی که تحت جوهرند یا تحت عرضند جستجو کردید و ترکیب از دو جزء مساوی رو نیافتید. خب درسته، هر ماهیتی که مندرج باشد تحت جوهر یا مندرج باشد تحت یکی از عوارض همین بعد داره که شما میگید مرکب از دو جزء متساوی نیست، ولی ما همه ماهیتمون که مندرج تحت جوهر عرض نیستن، ممکنه ماهیت دیگه داشته باشیم که نشناخته باشیمشون و اون ماهیات مرکب باشن از دو جزء متساوی. اونی که دیگه شما رسیدگی نکردید، ماهیاتی که جنس عالی نیستند که بیافتن تو قسم بعدی، خودشون هم مندرج تحت این جوهر و عرض نیستند که بگید جوهر میشه جنسشون، عرض میشه جنسشون، یه جزء دیگه هم بهش میچسبه وقت دو جزء نامتساوی درست میشه. بلکه ما میگیم اصلا اینا جنس ندارن، دو تا ماهیتی هستن که جنس ندارن، خودشون جنس عالی نیستن. دو تا ماهیت هم جنس ندارن، خودشون جنس عالی نیستن، ولی مرکبن از دو جزء، دو جزءشون هم متساویه چون جنس ندارن. اگر جنس داشتن یک جزء جنسیشون عام میشد، جزء فصلشون خاص میشد، وقت نامتساوی میشد. اما حالا اینا جنس ندارن، چون جنس ندارن پس یک جزءشون عام یک جزءشون خاص نمیشه، بلکه هر دو جزءشون مساوی میشه. میفهمد اتفاقا این مسئله که ما تر میکنیم مسئله فرضی نیست، واقعا چیزهایی داریم که علما نتونستن بفهمند که تحت کدام مقوله مندرجه، مثل نقطه و وحدت، و تصریح کردن که این جزئی کدام از مقولات درکنی نیست. نقطه و وحدت مسلم جوهر نیستند. عوارض دیگری غیر از کم هم احتمال داده نمیشه باشند، عراض دیگر نیستند. تنها چیزی که احتمال دارد باشند کمه، هم وحدت هم نقطه، ولی کم هم نیستن. چرا؟ چون کم متقبل به قسمته، کم چیزیست که باید قابل قسمت باشه. نقطه و وحدت هیچ کنون قابل قسمت نیستن، پس کم هم نیستن. قوام کم رو که قسمت هست ندارن، بنابراین نقطه و وحدت نمیتونن جوهر باشن، نمیتونن اون اعراض نهگانه باشن. خب دو ماهیت، نقطه و وحدت دو تا ماهیت هست که نه جنس دارند و نه جنس عالی هستند، نه داخل در بخش اولی هستند که شما رسیدگی کردید، نه داخل در بخش دوم که رسیدگی کردید. اینا رو چی میگید؟ اینا هر کسی ادعا کند که مرکب از دو جزء متساوی چطوری ردش میکنید؟ نه ردی که بر بخش اول وارد کردید وارد است، نه ردی که بر بخش دوم وارد کردید. ردی که بر بخش اول وارد کردید وارد نیست، زیرا که نقطه و وحدت جنس ندارند. ردی که بر بخش دوم وارد کردین وارد نیست، زیرا که نقطه و وحدت جنس عالی نیستند. هیچ کدوم از دو طرف بر نقطه و وحدت وارد نیست. ما اگر که ادعا کنیم نقطه و وحدت مرکبن از دو جزء متساوی، چطوری ردش میکنید؟ دلیل شما رد نمیکنه، مگه دلیل دیگه اقا میکنید؟ شما میگویید یا حکما گفتن؟ نمیتونن بگن. حکما نمیتونن وحدت و نقطه رو معقول ثانی بدونن. وحدت و نقطه در خارج هست، چطور معقول ثانیه؟ منتها مستقلا در خارج نیست. کی میتونه بگه نقطه معقول ثانیه؟ مفهوم نقطه یه حرف دیگه است. خود نقطه در خارج هست، منتها به نعت استقلال در خارج نیست. ولی نقطه تو خارج داریم، وحدت هم تو خارج داریم، وحدت هم تو خارجه. همون چطور؟ وحدت هم آرزه، جوهر نیست، آرزه. همون چی رو آرزیه؟ هیچ کدوم از اون مقولات ناکانی نیست. تعریف در تعریف شما حس عقلی نیست، در تقسیم باید حس عقلی رسونده، در تعریف در تقسیم باید حس عقلی رو درست کنید. شما وقتی تقسیم میکنید باید دایرش کنید به نفی اثبات، نه وقتی تعریف میکنید یکی رو موجب تعریف کنید، یکی رو سالب تعریف کنید. این که هست نمیشه که خیلی خوب ماهیت ازاواجدت یا فی موضوع است یا لا فی موضوع. وحدت فی موضوع است، نقطه فی موضوع است، اما کدوم یک از اعراض؟ هیچ کدوم.
حالا این شما که رو ندونید که تحت کدوم مزرعه
شما نمیتونید، نه ندونید، میدونید تحت هیچ کدوم مزرعه نیست، نه که نمیدونید تحت کدوم مزرعه شما، میدونید تحت هیچ کدوم مزرعه شما مزرعه نیست، باید امر دهم میباشه.
امر دهم باشه خارج از عرض نیست،
خارج از عرض نیست، ولی خارج از این عرضه، خارج از عرض، یعنی عرض که جنس نیست، که عرض که جنس نیست، کیف و کم و امثال ذلك جنسه، نقطه و وحدت جنسی مثل کیف و کم ندارن، عرض باشه خب عرض یه مفهوم عام به همشون صدق میکنه، به عنوان جنسی که صدق نمیکنه، مشکلی پیش نمیاد. شما نقطه و وحدت رو میخواد تحت عرض ببرید، واقعا هم عرض هستن، اما عرض که بر اینها صدق جوهری نداره، که عرض بر اینها صدق جوهری نداره که جنسشون بشه. اونی که میتونه صدق جوهری داشته باشه کم و کیف و امثال ذلك که هیچ کدوم صدق نمیکنن. پس الان جوهر، پس الان نقطه و وحدت تحت کدوم جنس مندرجه؟ تحت هیچ، تحت هیچ جنسی مندرج نیستن، خودشون هم جنس عالی نیستن. پس نه در بخش اولی که شما رسیدگی کردین داخل، نه در بخش دوم، یه ماهیتی هستن که شما بهش رسیدگی نشدید. اونایی که گفتید مرکب از دو جزء متساوی نیستن قبول داریم، اما اینو چی میگی؟ این اگه کسی ادعا بکنه که مرکب از دو جزء متساوی است، چجوری رد میکنید؟ با دلیلتون چطوری رد میکنید؟ مگه دلیل دیگه اقامه کنید؟ پس این دلیل شما ناتمامه، شامل همه ماهیت ها نمیشه. بعضی ماهیت های ناشناخته هستند، که حالا ناشناخته که منظور این که نشه ناشناخته باشند، یعنی تحتیشون از این چیزهایی که شما معرفی کردین داخل نیستند. اینها رو اگر کسی ادعا کند که مراکبن از روز متساوی، شما با این دلیل نمیتونید رد کنید، مگه با دلیل دیگه رد کنید؟ اعتراض اعتراض خوبیه. حالا اگه این دلیل خود میزما داورده باشه بهش نقض میکنه، بهش قبول میکنه، همیشه ایشون که نمیده، کسانی گفتن که عرض رو عرض نمیدونن، عرض و جنس نمیدونن، اونه که عرض و جنس نمیدونن نمیتونن کاری بکنن، ولی مگه عرض شما جنس بدونید؟ و هوا ضعیفون، این دلیل ضعیفه، دلیل دوفون، لمن انحصار الممکنات فی المقولات العشر اول اربع، قبول نداریم که ممکنات منحصر در این دهتا یا چارتا باشند، از لم یقوم علیه برهانون، زیرا برهانی بر این انحصار قائل نشده، بلکه ولا قالو بهی، یعنی قائل به انحصار هم خودشون نیستند. چرا قائل نیستند؟ دو خط بعد، وقد صرحوا بکون النقطه والوحده من هذا الخلیل، خودشون معتقدن که نقطه و وحدت از این انحصار بیرونه، یعنی جزء این مقولات عرش یا مقولات عرب نیست. پاورقی شماره 3، ای لیسو قائلین به انحصار ممکنات فی المقولات العرش استرقو بکنه نقطه، پاورقی خوبیه، پاورقی بی امضاییست در نسخه قدیم، که اینجا بی امضا برده اونجا بی امضاست، معلوم نیست مالی که برده، هر سال پاورقی خوبیه. بله هیچی امضا نداره، نمیده مالشی. و این نمده و انحصار الاجناس العالیه فی احداهما، ادعا نکردن که ممکنات منحصرن در این مقولات، ادعا کردن که اجناس عالیه منحصرن در این مقولات، اجناس عالیه رو منحصر کردن در این مقولات دهگانه یا مقولات چارگانه، اما ممکنات رو منحصر نکردن در مقولات. ممکنات که ممکنه داشته باشیم که هیچ کدوم از این دو مقوله نباشه. و اینما ادعا و انحصار اجناس عالیه رو فی احداهما، احداهما یعنی مقولات جوهریه، مقولات عرش یا مقولات عربه. پاورقیتون غلطه، پاورقی نوشه جوهر عرض غلطه. اگه جوهر و عرض بود که احداهما نمیگفت، احداهما میگفت. خب پس منحصر کردن اجناس عالیه رو در یکی از این دو، یعنی یا در مقولات عشق یا در مقولات اربعه، ولی در این حال قائلن به این که ممکن است وجود ممکنات کثیره‌ای که مندرج تحتها یعنی تحت مقولات نباشد. گفتن ممکنات کثیری ممکنه داشته باشیم که تحت مقولات نباشن و قد سر رهو، این مطلب رو گفتن و فقط احتمال نبوده بلکه نمونن برای ذکر کردن. قد سر رهو به این که نقطه و وحدت از همین قبیله، یعنی از ممکناتیست که تحت مقولات نیستند. ممکن هستن، ممکن وجود هستن، ولی تحت مقوله نیستن. در مورد اینها دلیل شما جریان نداره و نمیتونه اینجور ماهیات رو ثابت کنه که مرکب از دو جزء متساوی نیستن. اگر کسی ادعا بکنه که این ماهیات مرکب از دو جزء متساوی هستن، دلیل شما ردش نمی کنه. این اشکال هست. جواب تو ده؟ عرض دیگه هست. عرض دیگه هست. آیا جنس عالیه؟ یا جنس داره؟ عرض بودنشو قبول داریم، اما جنس عالیه یا جنس داره؟ آخه اونی که مستدل گفت ماهیتی رو که جنس دارد مطرح شد و ثابت شد که ماهیت از دو جزء متساوی نیستن، بعد خود جنس عالی رو مطرح شد و ثابت شد که ماهیت از جزء نیست. حالا این نقطه و وحدت آیا جنس دارن که داخل در بخش اول باشن یا جنس عالی هن که داخل در بخش دوم باشن؟ هیچ کدوم. عرض هستن ولی عرض که جنسشون نیست، عرض جنسشون نیست، خودشون هم تحت جنس دیگه داخل نیستن و خودشون هم که جنس عالی نیستند، نه تحت جنسی داخلن نه جنس عالی هن. پس هیچ کدوم از دو بخش دلیل شامل اینها نمیشد. بنابراین در اینجور ماهیت ها که مثل نقطه و وحدت دلیل اصلا صحبتی نکرده، بحثی نکرده. ماهیت های دیگر رو ثابت کرده که مرکب از دو جزء متساوی نیستن، نه کل ماهیات رو، از جمله ماهیات این نقطه و وحدت این بستر بارش نشده دید. سلم ناهد اشکال دومه که بر فرض دوم وارد میشه، یعنی اونجا که بحث میکردیم که اجناس عالیه میتوانن مرکب باشن از دو جزء متساوی یا نه، و ثابت کردیم که اصلا اجناس عالیه جزء ندارن تا چه برسه به اینکه جزء متساوی داشته باشن، اشکال بر اونجا میخوام وارد کنیم. میگیم شما گفتید که درباره جوهر، گفتید اگر جوهر مرکب باشد جزءش یا جوهر است یا عرض، اینطوری وارد بحث شدیم دیگه، جزءش یا جوهر است یا عرض. بعد درباره جوهر گفتید یا جوهر مطلق یا جوهر مخصوص، اینطوری وارد بحث شدیم. ما همون اول میگیم، ما میگیم که مرادتون از اما جوهرون جزء الجوهره اما جوهرون او عرضون چیه؟ آیا مرادتون اینه که جزء جوهر مفهومش جوهر است یا عرض، یا جزء جوهر مستاقن جوهر است یا عرض؟ بالاخره یکی از این دو تا رو شما اراده کردید، غیر از این هم نمیشونید اراده کنید. یا اراده کردین جزء الجوهر جوهرون و عرض و عرضون مفهومن، یا جوهرون و عرضون مستاقن. اگر بگید جوهرون و عرضون مفهومن اراده کردیم، میگیم غلطه، چون جزء جوهر مفهومش جوهر نیست، مفهومش عرض نیست. مثلا فرض کنید که جزء انسان حیوانه، جزء انسان، انسان مرکبه دیگه، انسان ماهیت مرکبه، یه جزء انسانه، یه جزء حیوانه، یه جزء ناطقه. آیا مفهوم جزء انسان مفهومش انسانه یا مفهومش حیوانه؟ آیا جزء انسان مفهومش انسانه یا مفهومش ناطقه؟ مفهوم جزء غیر از مفهوم کله، مفهوم ها فرق میکنن، کل جزء به وجود واحد موجودن در اجزای عقلیه، اما مفهوما که یکی نیستن. نمیتونید بگین جزء جوهر مفهومش جوهره یا جزء جوهر مفهومش عرضه. از جزء الجوهر اما جوهرون و اما عرضون به این معنا که مفهومش جوهر است و مفهومش عرض است، این باطله. و شاید شما اراده نشده باشید اینا. اما اگر منظورتون مصداق باشه، جزء الجوهر اما جوهرون و اما عرضون، بگید یعنی یا مصداق جوهر است یا مصداق عرض. اینو بگید میگیم نه، مصداق عرض نیست، مصداق جوهر هست. انتخاب میکنیم جوهر بودنش رو. گفتید جوهر مطلق است یا جوهر مخصوص؟ اگر جوهر مطلق باشد لازم میاد که شی از خودش ترکیب شده باشه، و اگر جوهر مخصوص باشه اشکال کردید. ما میگیم جوهر مطلق نیست، چون اگر جوهر مطلق باشه همونطور که میگید لازم میاد شی از خودش ترکیب شده باشه، ولی جوهر مخصوص قبول میکنیم که هست. گفتین جوهر مخصوص هست، میگیم که ما میگیم جوهر مخصوص هست. شما اعتراض کردید که لازم میاد شی جزء خودش باشد. میگیم که بله، لازم میاد شی جزء خودش باشد، به شرطی که جوهریت بر این جوهر مخصوص صدق ذاتی کند که به عنوان جنس تلقی شود. اما اگر صدق عرضی کند لازم نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. اگر صدق عرضی کند، دقت کنید چی عرض میکنم. ماهیت رو فرض کنید که جوهره، یا خود جوهر، همون جوهر که جنس عالیه، این دارای جزئی باشد که اون جزئش باز جوهر باشه، اون جزء دیگرش هم جوهر باشه. ولی این جوهر بر این شی صدق ذاتی نکند، صدق عرضی کند. در چنین حالتی این جوهر مخصوص جنسش جوهر نخواهد بود، چون جوهر رو فرض کردیم که صدق ذاتی نمی کند بر این مرکب، پس جوهر جنس او نخواهد بود. وقتی جوهر جنس او نشد، جنس جزء او هم نمی شود، چون جزء محمول یا جنس یا فصله. اگر جوهر جنس این جوهر مخصوص نشد، جزءش هم نمیشه، جزءش نمیشه دیگه، چون جزء یعنی جزء ذاتی، وقتی جنس نبود جزء ذاتی هم نیست. پس اون جوهر مخصوص جزئی به نام جوهر ندارد. بنابراین اگر شما این جوهر مخصوص رو جزئی برای اون جوهر مطلق قرار دادید، لازم نمیاد که شی جزء خودش بشه، چون این شی جوهریت نداره، این شی مخصوص، جوهر مخصوص جوهریت نداره، چون جوهر برای او صدق ذاتی نکرد. پس اون یعنی این جوهر مخصوص مرکب نشد من الجوهر و چیزی دیگه. پس نمیشه گفت که این جوهر مخصوص جوهر است تا اگر این رو جز اون جوهر مطلق قرار دادید شی بشود جز خودش. بله، اگر جوهریت بر این جوهر مخصوص صدق ذاتی کند و جز اش شود، اون وقت این جوهر مخصوص می شود جوهر، ذاتن می شود جوهر، و همین جوهر هم می شود جز جوهر مطلق، لازم میاد که شی جز خودش می شود. پس این که شی لازم میاد شی جز خودش بشود، در صورتی که اون مطلق بر این مقید صدق جوهری کند، نه صدق عرضی، ولی محتمل است که صدق عرضی کند. اگر صدق عرضی کرد یه مشکلی پیش نمیاد، لازم نمیاد که شی جز خودش باشه. پس توجه کردیم، گفتیم که جوهر اما جوهران و اما عرض، گفتیم اگر مفهومن میگید اما جوهر و اما عرض، باطل گفتید. مستاقن میگید درست گفتید، ولی ما انتخاب میکنیم که عرض نیست بلکه جوهره. گفتید حالا که انتخاب میکنید جوهر، جوهر مطلق یا جوهر مخصوصی؟ میگیم نه، جوهر مطلق نیست، ولی لازم میشه مرکب از خودش باشد، بلکه جوهر مخصوصه. گفتید اگر جوهر مخصوصه لازم میاد که شی جز خودش باشه؟ میگیم بله، در صورتی لازم میاد که صدق جوهر و این جوهر مخصوص صدق ذاتی باشد. اما اگر صدق عرضی شد لازم نمیاد و احتمال هم داره صدق عرضی باشه. پس شما تمام شقوق رسیدگی نکردید، اونجایی رسیدگی کردید که صدق ذاتی باشه، اونجایی که صدق عرضی باشه رسیدگی نشده، همونجا احتمال داره که اجزای متساوی بشه. بله، اگر عرض هم بود همینه، اگر یه عرضی بود شما خواستید، اگر یه عرضی بود شما خواستید باز در موردش بحث کنید، میگید اما جوهرون و اما عرضون، اما جوهرون و اما عرضون دو مرتبه میگید که جوهر نیست بلکه عرضه، عرض مطلق هم نیست بلکه عرض خاصه، منتها اون عرض خاص بر این اون عرض، عرض مطلق بر این عرض خاص صدق جوهری نداره بلکه صدق عرضی دارد. به همین ترتیبی که گفتیم ادامه بدیم بریم جلو. ظاهرا نمیشین تکلیف کنید ولی مطلبش گفته شد دیگه. حالا